نامه داستانی شهید محمد حسین نیری. کاری از انتشارات انجمن پیشکسوتان سپاس. نویسنده محسن مطلق. راوی بهادر ابراهیمی. تهیه کننده محمد امین رهبر. فصل هشتم، گریه. خیلی وقت بود که موتور محمد حسین را کنار دیوار داخل حیات خانه می دید و هر بار با خود می گفت باید یه روز روکش اینو بزنم کنار و حسابی تمیزش کنم. اما بعدن با خود می گفت آخه چه فایده، بلکی تمیزش کنم، محمد حسین که دیگه معلوم نیست بیاد. تازه این افکار برای زمانی بود که خبر شهادت او قطعی نشده بود. حالا که دیگر یقین داشت بر نمی گردد، برای چه این وسیله را تمیز کند؟ بعد بیشتر به موتور خیره شد. یکی از دسته های آن کج شده بود و روی روکشش انقدر خاک نشسته بود که رنگ واقعی آن معلوم نبود. حتی رنگ واقعی خود موتور هم معلوم نبود. روی توقه ها روغن خشک شده بود، آینه ها ترک برداشته بود و گلگیرها در حال زنگ زدن بودند. با چنین وسیله‌ای چه کسی میتوانست رانندگی کند؟ اما هرچه بود یادگاری از محمد حسین بود. روزگاری پیش از این مادر هر روز روکش موتور را کنار می زد، با یک دستمال نمدار همه جای آن را تمیز می کرد، چرخها و لاستیک ها را برق می انداخت و دوباره روکش را سر جایش می گذاشت. وقتی هم اهل خانه نبودند کنار موتور می نشست و به یاد محمد حسین گریه می کرد. بعد از شهادت او تقریبا هیچ یک از وسایلش را دور نریخته بود. همه آن وسایل یادآور جگرگوشه‌اش بود. با دیدن هر یک از وسایل محمد حسین به روزهای خوب کودکی و نوجوانی او سفر می کرد. در زیر زمین وسایل آزمایشگاه داشت، از چراغ سفتیله ای تا لوله و چیزهایی مثل اسید و سود و وسایلی که به درد آزمایش می خورد. در مدرسه هم مدام در آزمایشگاه بود. در یک دوره خاص بود که عاشق شیمی و آزمایشهایی با مواد شیمیایی شده بود. این کارها او و پسر عمویش مرتضی را سرگرم می کرد. در اتاق هم چیزهای دیگری بود که ما را به یاد محمد حسین می انداخت. یک پشه بند که تقریبا همه بچه های خانواده در آن خوابیده بودند. این پشه بند کوچک از یک بچه به بچه دیگر می رسید. اما خاطرات محمد حسین حالا بیشتر در میان تار و پودان دیده می شد. یادش آمد که وقتی ربابه خواهر محمد حسین خواب بود، او می آمد و بالای سر خواهر می نشست و با دست پشه ها را پس می زد تا خدای ناکرده جرأت نیش زدن پیدا نکنند، یا خودش را جلوی آفتاب قرار می داد تا به صورت خواهرش نخورد و او را در خواب آزار ندهد. یک بار از آقا در مسجد شنیده بود که حضرت زینب سلام الله وقتی دختری کوچک بود بالای سر امام حسین علیه السلام می ایستاد تا مانع افتادن نور خورشید بر صورت و پیکر برادر شود. حالا این روزه او را به یاد پسر خودش می انداخت، چون او هم مانند حضرت زینب سلام الله همین کار را می کرد. وقتی این چیزها را در ذهن خود مرور می کرد به گوشه ای می رفت و زار زار می گریست. یک شب در خواب محمد حسین را با چهره‌ای در هم کشیده دیده بود که به او میگوید مادر، مگه از من چی دیدی؟ نکنه از دست من ناراحتی؟ و محمد حسین به گریه ها اشاره کرده بود. مخصوصاً از او خواسته بود که آنقدر به سراغ موتور نرود و آنجا ننشیند و گریه نکند. برای همین دیگر به روکش موتور دست نزده بود و بعد با خود گفته بود: ببینی؟ انگار که شهدا ما رو زیر نظر دارن. انگار که محمد حسین تو خونه است. هر کاری میکنی میبینه. عکس العمل نشون میده. انگار کنج اتاق همیشه حضور داره. همونجا نشسته با پسرموش داره درس حاضر میکنه. مادر آهی عمیق کشید و گفت: هی داد بیداد. انگار که همین دیروز بود. نفهمیدم چجوری این بچه بزرگ شد و رفت. یک آن به خودم اومدم، دیدم دیگه محمد حسین بین ما نیست. بازم خدا رو شکر میکنم، چون فرزندم باعث سرفکندگی من نشد. شهید شدن محمد حسین چیزیه که باید به اون افتخار کرد. کمدها هنوز پر بود از وسایل محمد حسین، مخصوصاً کتابهایش. کتابهای مذهبی زیاد میخواند. نهج البلاغه اش را مادر روی تاخچه گذاشته بود. نهج البلاغه هر شب بالای سرش بود که به خواب میرفت. بعضی وقتها پدر شاکی میشد و میگفت: این کتابو بذار بالای کمدی جایی، یه وقت نصف شب آدم میخواد بره یه جایی لگتش میکنه، معصیت داره. بعد به یاد آورد که محمد حسین با خنده میگفت: این یکی از کتابای بالینی منه، شما شبا پارچ و شربت بالا سرتون میذارین، من نهج البلاغه و قرآن. نترسین، خدا خودش پشت و پناه این کتاب هست. وقتی مادر در احوال محمد حسین ریز میشد و به یاد خاطرات او میافتاد، تازه میفهمید که چقدر محمد حسین متفاوت بود. در آن دوران که بچه ها به خاطر یک مشت آجیل یا خوراکی های جور و جور با هم دعوا می کردند، محمد حسین علاقه ای به خوردن نشان نمی داد. نه اون که بچه ی ضعیف و یا بد غذایی باشد، نه. چیزهایی برایش مهمتر از خوردن بود. یادش آمد وقتی در محل نظری می دادند، محمد حسین آخرین نفری بود که می رفت و غذا می گرفت. بارها می شد که در مدرسه تغذیه می دادند و اون نمی گرفت. می گفت: آدم به خاطر یه لقمه نون خودشو خوار و ذلیل نمیکنه. جایی که سر این چیزا دعوا میکنن من وارد نمیشم. گرسنگی کشیدن بهتر از اینه که آبروی خودمو به سیری بفروشم. تازه وقتی با آن گرسنگی به خانه میآمد و مادر برایش خوراکی میآورد، میگفت: بذار اول درسمو بخونم. وقتی که همه یه کارهایش رو میکرد و دیگر تکلیفی برای نوشتن نداشت، تازه میرفت تا چیزی بخورد. مادر در میان وسایل محمد حسین چشمش به قلم و دوات او افتاد. عشقش خوشنویسی بود. یک کلمه را هزار بار می نوشت تا خوب از کار درآید. قلم و دواتش همیشه گوشه ی اتاق بود و آماده برای نوشتن. مادر او را بارها و بارها در این حالت دیده بود. چه همتی می خواست تا مانند او باشی و ساعتها یک جا بنشینی و تمرین کنی. برای همین مادر بعضی وقتها فکر میکرد محمد حسین به اندازه بقیه بچه ها بازی نمی کند و این طرف و آن طرف نمی رود. حالا به حرف عزیز می رسید که می گفت: ناراحت نباش، اینا بزرگ میشن، ماه تا ماه خونه نمیان. و حالا سالها بود که محمد حسین رفته بود و نیامده بود. سالهای سال کسی در تمیز کردن و جمع و جور کردن خانه به او کمک نکرده بود و یادش آمد که کار کردن هیچ کس را مثل محمد حسین قبول نداشت. چنان وسایل را جمع می کرد و سر جایش می گذاشت که حتی از عهده مادر هم بر نمی آمد. عاشق این بود که از او بخواهی حوض را تمیز کند. پاچه هایش را بالا می زد، فرچه را بر می داشت و می پرید در حوض. زمستان و تابستان هم فرقی نداشت. حوض آبی رنگ وقتی از آب پر می شد، تازه متوجه ماهی هایی می شدیم که در زیر آب بودند. می گفت: بیچاره این ماهی ها بالاخره نور خورشید رو دیدن. بعد با همان آب تمیز وضو می گرفت و در گوشه‌ای که سایه بود به نماز می ایستاد. وقتی هم که نماز را بلد نبود، مادر باید می خواند و او تکرار می کرد. آن زمان که مادر او را به هیئت محل می برد، هنوز بچه بود و از آغوشش جدا نمی شد. می گفتند موقع روزه امام حسین علیه السلام به بچه هایتان شیر بدهید. این کار باعث می شود تا محبت اهل بیت علیه السلام با شیر مادر بیامیزد و بچه ها از کودکی این دورا با هم تجربه کنند. مادر گشتی در کابینت ها زد و ناگاه شیشه شربت محمد حسین را دید. چند سالی می شد که آن شیشه را نگه داشته بود. این همان شربتی بود که محمد حسین برای نیمه شعبان درست کرده بود. بعد از آن که با بچه‌ها کوچه را تزیین کرده بودند، شربت را بین اهالی محل پخش کرده و اضافی آن را برای مادر آورده بود. مادر بیان که به او بگوید آن را در شیشه ای ریخته و نگه داشته بود. مادر با تعجب در شیشه را باز کرد و دید که شربت زعفران محمد حسین همانطور مانند اولش سالم و خوشبوست. بوی گلاب همه جا را پر کرده بود. خواهر محمد حسین وارد آشپزخانه شد. مادر، داری شربت درست میکنی؟ مادر بیان که کلامی بگوید زد زیر گریه و شیشه شربت را نشان دختر داد. این چیه مادر؟ این یادگار برادرته، زمانی که برای تولد امام زمان شربت درست کرده بود. تابستون بود، اونقدر توی کوچه کار کرده بودن و عرق ریخته بودن که هیچی مثل شربت به اونا نمی چسبید. اومد و از من چند تا تیکه یخ گرفت و بعد یک شربت جانانه برای بچه ها درست کرد. این شیشه آخرین لیوان شربت بود که به من رسید. منم یادگاری نگهش داشتم تا امروز. قدرت خدا نه طعمش عوض شده نه بوش. بوی گلاب و زعفرونش آدم رو سرخوش میکنه. این بوهای خوب مستقیم مادر را نزد پسر میبرد. وقتی محمد حسین آماده میشد که به مسجد یا هیئت حاج آقا حق شناس برود، به خود عطر گل محمدی میزد. جانمازش هم همیشه همین بو را میداد. قرآن و نهج البلاغه اش هم همینطور. وقتی موهایش را شانه میزد، لباس مرتب میپوشید، انگشتر فیروزه مخصوص خودش را در دست میکرد و عطرش را پشت گوش و زیر یقه پیراهنش میزد، جوانی میشد رعنا، خوش سیما، تمیز و نورانی که هر کس پدر و مادرش بود به داشتن چنین جوانی افتخار میکرد. مادر با خود میاندیشید که به راستی محمد حسین چقدر خوبی داشت. هیچ وقت صدایش از اندازه‌ای خاص بالاتر نمی‌رفت. هیچ وقت نمی‌شد مستمندی از کنارش عبور کند و او ناامیدش کند. همیشه در صف نانبایی یا هر صف دیگر جای خود را به کسانی که عجله داشتند می‌داد، کسانی که عیالوار بودند. ترجیح می‌داد که در محله بماند تا اینکه به مسافرت برود. اگر قضایای افغانستان پیش نیامده بود، محال بود که مسافر چنین راهی شود. دختر که حالا متوجه دلتنگی مادر شده بود، شیشه شربت را از دست او گرفت و در میان شیشه های دیگر قرار داد و گفت این عتیقه است، باید مواظبش بود، آدمو میبره به اون حال و هوا. راستی چرا بچه های امروزی شور و شوق اون کارا رو ندارن؟ کوچه رو آذین نمیبندن، چراغونی نمیکنن، حدیث نمینویسن؟ عبور از آن کوچه ها با وجود آن آدم ها خودش یک نوع کلاس درس بود. نمیشد آن بچه ها را دید و از آن چیزی یاد نگرفت. با آنها هم صحبت شد و کلام جاندار نشنید. حیف که آنها را نشناختم. دختر گفت فقط برادر من یا پسر شما خاص نبود، اصلا اون نسل چیز دیگه‌ای بود، انگار مأموریتی الهی در پیش داشتن، کاری که تنها خودشون از اون سر در می آوردن، نه ما فهمیدیم نه اونا که بعد از ما اومدن. این را که میگوید اشک در چشمانش حلقه میزند و همونجا کنار مادر می نشیند. راستی مادر، نفهمیدی محمد حسین که زیاد اهل مسافرت و خارج شدن از شهر نبود، چی شد که بعد از انقلاب هفته ای چند بار به آینه ورزان و دماوند می رفت؟ اینو از پسرموت پرسیدم. امام گفته بود باید خودکفا بشیم، مستقل بشیم و نونمونو خودمون تهیه کنیم. مردمم چون انقلاب تازه به پیروزی رسیده بود، دوست داشتن در همه زمینه‌ها مستقل باشن. اون موقع خیلی از زمیندارها گندم دیم می‌کاشتند. بیابونا پر از گندم بود و خب باید درو می‌شد. مثل الان که کمباین و ماشینالات کشاورزی نبود، با دست درو می‌کردند. کشاورزا موقع درو مردمو خبر می‌کردند و جوان‌ترا برای کمک می‌رفتند. وقتی جوان‌ها کمک می‌کردند، کار کشاورزا جلو می‌افتاد. کار یک ماه رو ظرف یک روز انجام می دادن. این بود که برادرت همیشه موقع درو به دماوند و روستاهای اطرافش می رفت. البته با بچه های محل. به مام چیزی نمی گفتن. صبح می رفتن، غروب، در حالی که خسته و کوفته بودن و لباساشون پر از گرد و خاک بر می گشتن. قیافه‌هاشون مثل کشاورزا شده بود. دستاشون پینه بسته بود. صورتشون آفتاب سوخته شده بود. کشاورزای اون منطقه اونقدر با محمد حسین دوست شده بودن که وقتی خبر شهادتش رو شنیدن براش مجلس گرفتن. عزاداری کردن. انگار که پسر خودشون شهید شده بود. تهران هم کار میکرد. احتیاج مالی که نداشت. پدرت هرچی میخواست براش فراهم میکرد. بعدها فهمیدیم که پول کار کردنش رو خرج مسجد و بچه های بسیج میکنه. اینو پدرت فهمیده بود. چند بار عباشو روی سرش کشیده بود و طوری که نفهمه اونو تعقیب کرده بود. میخواست ببینه کجا میره، با کیا هش رو نشر داره، چه کارایی انجام میده. پدرت خیلی خوشحال بود. میگفت این پسر ما را هم عاقبت به خیر میکنه. وجود اون رو جزء باقیات صالحات خودشون میدونستن. البته محمد حسین این قضیه را هم فهمید. وقتی شهید شد حاجی زیاد راضی نبود که بریم و جای شهادت قبرشو ببینیم، تازه اگه قبری در کار بوده باشه. میگفت این پسر آرزو داشت که گمنام باشه، چرا با کنجکاوی خودمون خرابش کنیم؟ ما که میدونیم در چه راهی قدم گذاشته، چرا باید شک کنیم؟ و بعد مادر به یاد آورد که محمد حسین سالهای سال روی خودش کار کرده بود، سیر و سلوک کرده بود تا به این درجه برسد، درجه‌ای که در عرفان از آن به گمنامی یاد می‌کنند، درجه‌ای که هر کسی قدرت درک آن را ندارد. همیشه از محمد حسین می‌شنید که در سپاه عمر سعد کسی بوده است که مثل حر توبه می‌کند، از کردارش پشیمان می‌شود و در می‌یابد که حسین علیه السلام بر حق است، اما دیگر دیر شده است. لشکریان یزید صف کشیدند و دیگر چیزی به شروع جنگ نمانده است. حتی برای پشیمان شدن و تغییر موضع دادن هم دیر است. آن شخص که بعدها از او به عنوان آدمی بزرگ یاد می کنند، در میان سپاه شام با خود می اندیشد چگونه از همین جا می توانم توبه کنم و نظر مولایم حسین علیه السلام را درباره خود عوض کنم؟ چگونه می توانم جزء شامیان نباشم؟ چگونه می توانم در صف لشکر دشمن باشم اما به خاطر حسین علیه السلام شمشیر بزنم؟ این افکار مانند برق و باد از ذهنش عبور می کند. از این سو عمر سعد رجز می خواند و از سوی دیگر حسین علیه السلام تنها به میدان آمده است. از همان راه دور از میان لشکریان یزید به حسین علیه السلام سلام می دهد. شمشیرش را می کشد و شروع به جنگیدن با کسانی که در اطرافش هستند می کند. حسین علیه السلام سرش را بالا می آورد و نگاهی به آن قسمت از سپاه دشمن می اندازد، جایی که گروهی شمشیر کشیدند تا آن یار امام که حتی نام و نشانش را کسی نمی داند خاموش کنند. فقط مولایش می داند که چه کار بزرگی انجام داده. برای چند دقیقه میان صف دشمنان ولوله‌ای برپا می شود. او چنان می جنگد که حسین علیه السلام خوشنود شده و برایش دعا می کند. بعد از آنکه عده‌ای را به جهنم فرستاد خود به شهادت می رسد. حسین علیه السلام شمشیر بر می کشد، راه را باز می کند و به قلب دشمن می زند تا خود را بالای سر آن فرد گمنام برساند. در آخرین لحظه جان دادن است که حسین علیه السلام بر بالینش ظاهر می شود و برایش دعا می کند. امام حسین از او نامش را می پرسد، اما او دیگر قادر به صحبت کردن نیست. مادر به اینجا که می رسد گریه امانش نمی دهد. می گوید ای کاش محمد حسین بود و با اون لحن شیرینش یه بار دیگه این روایت رو تحریف می کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. فصل نهم، مقبره شیخ انصاری. حاجی سرش را بالا گرفت و به سبزه‌هایی که در اطراف قبر شیخ انصاری جوانه زده بود نگاهی انداخت و زیر لب نام طالبان را برد و از جوانی که همراهش بود پرسید:
اینا طلاب علوم دینی بودن؟
جوان جواب داد: بله، اکثرا هم توی پاکستان درس می‌خوندن. نمی‌دونم چی شد که اومدن اینجا و زمام امور افغانستان رو به دست گرفتن. سیاه ترین دوره تاریخ این کشور.
میگن که عربستان سعودی اونا رو حمایت کرده بود.
عربستان سعودی حمایت میکرد، اما نه مستقیم. عربستان مخارج مدارس علوم دینی وهابی رو که به نفع وهابیت تبلیغ میکنن میداد. خب این طلاب پر شر و شور هم در همون مدارس درس خوندن و بعد به افغانستان اومدن. در اصل حامی اونا خود آمریکاست. اونا با چراغ سبز آمریکا اومدن، کابل رو فتح کردن، حکومت رو در دست گرفتن. اما بعد از مدتی خود آمریکا هم فهمید که اشتباه کرده.
حاجی همانطور که در محوطه قبر شیخ انصاری قدم میزد با پوزخند گفت:
اونا همیشه اشتباه میکنن، اما به اعتقاد من کسایی که این قصه رو نوشتن سالها پیش مردن و خاک شدن.
یعنی تا این حد برای منطقه نقشه کشیدن؟
ببین جوون، این طرف ایران افغانستان درگیر جنگه،
اون طرف عراق در اشغال آمریکاست، این وسط فقط ایران مونده. خب معلومه که اینا برای کل منطقه نقشه کشیدن.
جوان که از حرفهای حاجی ذوق زده شده است با حرارت به حرفهای گوش می سپارد:
این آمریکایی‌ها یا دست نشانده هاشون هر جایی که باشن خون و خون ریزی به راهه، به اسم صلح و دموکراسی میان بعد جنگ و دیکتاتوری رو رواج میدن.
خب برای همینم مردمی که جلوشون ایستادن و نمیبینن دیگه میگن اینا از طالبان یا القاعده است، در صورتی که درصد بیشتری از اونا که با آمریکایی‌ها میجنگن خود مردم افغانستانن. بسی اسم مدارس طالبان توی پاکستان مشخصه؟
بله، اسم اون مدارس هم مشخصه، یعنی چند مدرسه مادر هست و بعد مدارس کوچکتر که در قبایل و شهرهای دیگه پراکندن.
اون مدارس کوچیک و بینام و نشونن، اما توی اونها هم همون تعالیم وهابی صورت میگیره.
مسجد امین الدوله و درسای حاج آقا حق شناس کجا؟ مدارس طالبان کجا؟
جوان که نمیداند حاجی درباره چه صحبت میکند گوشهایش را تیز میکند و میپرسد:
چیزی گفتین؟
بله، درباره مدرسه یا همون مسجدی که شهید محمد حسین نیری به اونجا میرفت حرف زدم. گفتم بین اونجا و مدارس طلاب طالبانی صدها بلکه هزاران کیلومتر فاصله است، هم از لحاظ مکانی هم از لحاظ اعتقادی.
این بنده خدا که میگین دقیقاً کجا دفن شده بوده؟
میگفتن در گوشه ای از اینجا نزدیک قبر شیخ انصاری رحمت الله علیه، اما بعدها گفتن در همون جایی که می جنگیدن به خاک سپرده شده. به هر حال اینم قبر یه ایرانیه.
خب اینجا رو که به دستور طالبان شخم زدن که همه یه قبرها رو خراب کردن، قبر شیعه و سنی، مخصوصا آرامگاه خود شیخ انصاری رو.
خب این کار که به ضرر خودشون بود، حداقل اگر این بناها بود 4 تا توریست برای دیدنشون می اومدن. این کشور ویران که چاه نفت و کارخونه های صنعتی نداره لااقل دلشون خوش بود که این 4 تا بنا باعث جذب توریست بشه.
آدم های عجیب غریبی بودن، به جرأت میشه گفت که اصلا هیچی براشون مهم نبود، حتی چیزی که باعث قوام و طولانی شدن حکومتشون میشد. به هیچ هنر خاصی هم علاقه نداشتن، به هیچ ورزشی هم رو نمیارن، مخالف سرگرمی و تفریح و شادی و اینا همه چی بود. خلاصه آدم های بیبدیلی بودن، از این نظر که هیچ کس یا هیچ حکومتی شبیه اونا نبوده. میگم عکس ها از اون دوره کمه. این ملا عمر رئیس تشکیلات طالبان عکس ها حرام میدونسته، ازش هیچ عکسی نیست، اگه چند تا عکس تیره و تار که از دور گرفته شده. حالا فکر کنین که مردم برای روی پاسپورت باید چه چیزی بچسبونن، قطعا عکس که نمی شده که.
حاجی با شنیدن این حرف ها می زند زیر خنده و می گوید:
عجب حماقتی، درست میگی.
کم کم از چشم همه افتادن، خودشون موندن و احکامشون. برای همین بود که وقتی شنیدیم آمریکایی‌ها دارن میان، دیگه کسی براشون دل نمی سوزند. اونا توی اون چند سال حکومتشون چیزی جز دشمنی و تنفر برای خودشون پس انداز نکرده بودن.
حاجی با پاهایش قسمتی از پارچه ای را که در خاک افتاده بود جابجا می کند و زیر و رویش را برانداز می کند.
معلومه که اینجا رو خیلی خوب زیر و رو کردن.
بله، گفتن که این قسمت از زمینایی که ذرت کاشتنم مال قبرستون بوده، اما خب دیگه نیست دیگه.
پس مرده های مردم چی میشه؟
دیگه وقتی طالبان دستور تخریب اینجا رو داده، تر و خشک با هم سوختن دیگه. شیعه و سنی فرقی نمی کرد که، همه رو تخریب کردن. خب توی آموزه های وهابی داشتن قبر چیز درستی نیست دیگه. اونا معتقدن هر کی باشی از هر جا برسی باید بعد از مرگ خاک بشی و به خاک برگردی. اگه الانم میتونستن و زورشون میرسید قبر پیامبرم تخریب میکردن، همونطوری که قبر ائمه بقی رو خراب کردن. اگه ایستادگی شیعیان عربستان نبود بقیرم تبدیل به یه پارک میکردن. حالا چی شده که بعد از سالها به یاد شهید نیری افتادین؟
من مأموریت داشتم تا بیام و اگه ردی یا قبری از اون پیدا کردم گزارشش کنم. خب سالهای جنگ و اون موقع که افغانستان شلوغ بود نمیتونستیم کاری براش انجام بدیم، لااقل امروز ازش یادی کرده باشیم.
تا اونجا که من میدونم این شهید بزرگوار عاشق گمنامی بوده.
شکی نیست که اگر بود و مردم افغانستان رو اسیر دست گروهی مثل طالبان میدید آروم نمی گرفت. همینطور اگه میدید که بعد از سالهای سال این آب و خاک اسیر دست آمریکایی است، بازم آروم نمی نشست.
البته اگه تا حالا زنده بود سن و سالش از 50-60 هم رد شده بود، نه؟ شاید دیگه الان بازنشست شده بود، یا شاید هم سردار شده بود، الان دیگه سردار بود دیگه.
اما اون ترجیح میداد جزو سربازا باشه تا سردارا.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 ممیز 0.5 مگاهرتز.